سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با اشاره به حمله بر مسجد شیعیان در هرات، خواهان جلوگیری از حملات علیه هزارها و شیعیان و حفاظت از آنها و عدالت برایشان شده است. آقای بنت امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که همه افغانها باید بتوانند که در فضای صلح عبادت کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز حمله دیروز افراد مسلح بر مسجد امام زمان در شهرک شیعه نشین اندیشه در ولسوالی گذره را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات در این مورد شده. یونما در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در این حمله 7 نفر به شمول ملا امام و یک کودک کشته و زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این گونه حملات را پذیرفته است. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی به خاطر وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان این کشورها در نشست دیروز شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو به خاطر وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، از حاکمان فعلی انتقاد کردند. سخنگویان حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این گفتند که حکومت طالبان بر رعایت حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلام پایبند است. این در حالی است که در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده که هفته گذشته منتشر شد، آمده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان در سال 2023 به گونه چشمگیر بدتر شده است. خبرگزاری تاس روسیه امروز از قول مقامات وزارت داخله این کشور گزارش داد که پاسپورت 398 نفر که برایشان تابعیت این کشور داده شده بود باطل شده. به اساس قانونی که در ماه اکتبر گذشته در روسیه تصویب شد، کسانی که تابعیت روسیه را گرفتند اگر مرتکب جرم شوند، امکان دارد سلب تابعیت شوند. بدنام کردن اردوی روسیه، نشر اطلاعات نادرست در مورد نیروهای مسلح این کشور، درخواست برای تحریم روسیه، جاسوسی، خیانت ملی، نقض قانون عوامل خارجی و شرکت در فعالیت سازمانهای نامطلوب در روسیه جرم پنداشته می شود. برندگان تکت لاتری پاوربال 1,326,000,000 دلاری به روز دوشنبه رسما معرفی شدند. زوج به نام چنگ و دوان پن سایفن و دوستشان لایزا چاو در نشست خبری در مقر لاتری اورگان در ایالت اورگان به عنوان برندگان این جایزه معرفی شدند. چنگ سایفن مهاجر دچار بیماری سرطان از لاوس است که در شهر بندری پورتلند ایالت اوریگان ایالات متحده زندگی می کند. او که از 8 سال به این سو با سرطان دست و پنجه نرم می کند، گفته که این جایزه زندگیش را تغییر خواهد داد. چنگ سایفن افزوده که در مورد این که چیگونه این پول را مصرف کند فکر می کند. او افزوده که یک دکتر خوب را جستجو خواهد کرد و همراه با همسرش در نظر دارند که یک خانه هم بخرند. و دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا میان بایرن مونیخ و ریال مادرید 11:30 امشب به وقت کابل برگزار می شود. بایرن مونیخ میزبان این مسابقه است. دیدار برگشت نیز میان دو تیم هفته آینده به میزبانی ریال مادرید برگزار خواهد شد. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
وضعیت دختران و زنان در افغانستان وخیم است. از سوی هم طالبان مانع دسترسی آنها به تحصیلات متوسطه و عالی، فضای عمومی و سیاسی و بسیاری از فرصتهای کاری شده است.
نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود.
نماز مغرب خوانده شده بود و نماز عشاء قرار بوده که در نماز عشاء استاشا افراد مسلح داخل میشه. تعداد افراد مسلح به 3 فرد میرسه که یک وارد میشه و شلیک مانه.
حمله بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره بیانگر چیست؟
بیانگر ازیست که هنوز هم این اثر میتونن که در بعض نقاط ضعف را که پیدا میکنن عملیات خود انجام بدن.
تأکید سازمان گزارشگران بدون مرز بر حفاظت از خبرنگاران افغان در پاکستان. و در برنامه امروز هوای تازه،
من پیش روی آینه حساب میشدم، تمثیل میکردم، باز آینه خود سعی میکردم، باز چند نقش مثلا با خود میدارم، یک نقش یک آدم خوبه بر خود میدارم، باز نقش یک آدم که بعد از یک نقش منفی است.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی با همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید از زمان روی کار آمدن طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم و تکان دهنده بوده. سایمون مانلی این سخن را به روز دوشنبه در نشست بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان بیان کرد. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
سایمون مانلی نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به گونه صریح و وخیم نگران کننده و تکان دهنده خوانده است. او که در نشست روز دوشنبه این شورا درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان سخنرانی میکرد گفت:
وضعیت دختران و زنان در افغانستان وخیم است. از سوی هم طالبان مانع دسترسی آنها به تحصیلات متوسطه و عالی، فضای عمومی و سیاسی و بسیاری از فرصت‌های کاری شده است. یونما اخیراً گزارش داد که این محدودیت‌ها در حال افزایش است. طالبان با وجود عفو عمومی مقامات دولت سابق را هدف قرار می دهند و خبرنگاران را بازداشت می کنند.
نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواسته که محدودیت های تحصیل و کار دختران و زنان را بردارند و با بازداشت خبرنگاران، دستگیری های خودسرانه و مجازات ظالمانه و شلاق پایان دهند. با این حال خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اظهارات جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را تلاش بر ضد حکومتشان خوانده است. او که امروز در جشن فارغ التحصیلی محصلین پنتون پلی تکنیک کابل صحبت میکرد گفت:
در گذشته ها 45 کشور اینجا بودند. به خواهران ما چه حق دادند؟ به جز به حجابی اینجا دیگر چی بود؟ جواب بدهید. برخی ها آنها را برای تبلیغات منفی در اینجا استفاده کردند.
اما برخلاف اظهارات حنفی، میشل تایلر نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات طالبان در زمینه حقوق بشر را تبعیض‌آمیز خواند و از همه طرف‌ها به شمول طالبان خواستار محافظت از حقوق بشر شد. او گفت:
هر چه زودتر باید تمام فرمان‌های تبعیض‌آمیز به ویژه فرمان‌هایی که مانع کار و تحصیل دختران و زنان و حضور آنان در فضای عمومی می‌شود برداشته شود، به گونه سری مستقل و معتبر درباره خشونت‌های مبتنی بر جنسیت بررسی شود و در صورت نیاز بررسی قضایی صورت گیرد و مجازات تحت نام جرم اخلاقی پایان داده شود.
نماینده جرمنی در این نشست اقدامات طالبان علیه دختران و زنان افغان را جنایت علیه بشریت خواند و نماینده فنلند نیز گفت که عاملان خشونت‌های جنسیتی در افغانستان باید به مانند جنایتکاران مجازات شوند. بیشتر شرکت کنندگان در این نشست در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان صحبت کردند و خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند. نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها می‌پردازد در حال برگزار شده که دختران و زنان افغان می‌گویند که به جای بیان شعار انتظاراتشان از این نشست اقدامات عملی و اساسی برای تغییر وضعیتشان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم میپردازیم به جزئیات حمله مرگبار بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره ولایت هرات. در میان کشته شدگان یک کودک و دو زن هم شاملند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که فائزه ابراهیمی تهیه کرده.
بر اساس روایت باشندگان محل و آمار وزارت داخلی حکومت طالبان، حمله شام دوشنبه بر نمازگزاران یک مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره هرات 6 کشته و 1 تن زخمی بر جای گذاشته است. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته که این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفته است. بر اساس معلومات منابع محلی در میان کشته شدگان وکیل گذر ملا امام مسجد، دو زن و یک کودک نیز شاملند. یک تن از شاهدان عینی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگوید:
تعداد نمازگزارا کم بوده، حادثه رخ داده، نماز مغرب خوانده شده بوده و نماز عشا قرار بوده که در نماز عشا استاش افراد مسلح داخل میشه. تعداد افراد مسلح به 3 فرد میرسه که یکش وارد میشه و شلیک مانه. تعداد افرادی که نمازگزار بودن بیشتر نبود، از خاطر دیگه هر چند نفر بوده زده بوده، بعضی ها که فرار تانست فرار کرده.
یکی از نزدیکان عبدالعظیم جاوید ملا امام مسجد از کشته شدگان این حمله که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی میگوید:
از یک پیال حرام خانم کم که در بیست مرمی خورده، دیگه یک بچه کلان در دیران است، دیگه در چه یک بچه خود دیگه تقریبا 11 سال 12 سال دیگه چه تا دختر دیگه در دیگه نوارم که نباره
او می افزاید که نگران وضعیت امنیتیشان هستند، زیرا نمی توانند با خاطر آرام به مسجد بروند. این حمله واکنش های زیاد را در پی داشته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقامات نظام جمهوری پیشین این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه ایکس خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. سفارت ترکیه در کابل هم در صفحه ایکس خود به خانواده قربانیان این حمله تسلیت گفته و افزوده است که حمله ای که در آن افراد بیگناه کشته شوند و دیگر حملات تروریستی را محکوم میکند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه ایکس خود این حمله را تروریستی و خلاف تمام موازین دینی و بشری خوانده است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین در صفحه ایکس خود این حمله را بزدلانه خوانده است. در همین حال سفارت ایران در کابل در صفحه ایکس خود نوشته که برای تقویت مبارزه با تروریسم آماده همکاری با طالبان است. تاکنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش ماه فوریه خود درباره افغانستان گفت که در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده را نشان می‌دهد.
اما حمله افراد مسلح بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره هرات چقدر نگران کننده و بیانگر چیست؟ از رفیق شعیر نماینده پیشین مردم هرات در ولسوالی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان پرسیدم.
این عملات اولی هم شاید آخری هم نباشه و این تداوم داشته مدتای زیاد است و این خوب بیانگر است که هنوز هم این اثر میتونن که در بعض نقاط ضعفی را که پیدا میکنن عملیات خود انجام بدن، چنانچه یادسته هم در یک نقطه دوردست ولایت هرات در ولسوالی گذره در شهرک محمدیه در هنگام نماز شام رخ داده. خب یه حوادث است که جلوی وضعی باسانی گرفته نمیشه. در سر کشورهای پیشرفته هم ما شاید از عملیات هستیم، در مسکو عملیات بسیار بزرگ انجام شد، ولی خب زمان میخواد که تا یک مبارزه مشترک علیه از این فعالیت ها صورت بگیره تا جلوی به شکل اساسی جلوی از عملیات در تمام نقاط جهان گرفته شد.
شما از عناصر یاد کردین، تا هنوز کسی یا گروه به شمول گروه دولت اسلامی معروف به داعش رسما مسئولیت حمله بر نمازگزاران در ولسوالی گذره را نپذیرفته؟ شما میدانین که منطقه جبرائیل هرات هم پارسال تقریبا صحنه رویداد مشابه بود که در او هم شیعیان کشته شدند. به نظرتان کیها عقب این چنین حملات میتونن باشن؟
خب در اکثر عملیات بعد از اینکه اگه درست شده او داعش اگر عملیات کرده او باز مسئولیتش قبول کرده، ولی خب حال ما امیره که میگیم که عناصر این کار را میکنه به این معنی که تاله هیچ گروهی مسئولیتی را به دوش نگرفته و معلوم نیست که بر کدام انگیزه و با کدام چی این صورت گرفته و زمان میخواهی که مشخص شود. و او حرکت هایی را که در شرک جبرائیل واقع شده بود، بله او آمدیدش هم گرفتار شد، ولی خب بسیار تبلیغات نشد اوجه، ولی فعلا کدام مشکلی نیست. ولی خب یک نقطه دیگه بوده که از نظر نیروهای امنیتی کمک دور مانده بوده و یه عملیات صورت گرفته که منتظر میمانیم که کار باز از طرف کدام گروه اجرا صورت.
تنها در هرات نه، بلکه در کابل هم شیعیان و هزاره ها پیوسته هدف حملات قرار گرفتن. چیزی که نگرانی کشورها و سازمانهای معتبر جهان را برانگیخته، به عنوان کسی که شما تجربه حضور در بدنی دولت را داشتین، نماینده پیشین پارلمان بودین، چه فکر میکنین دلیل این حملات بر شیعیان و هزاره ها چی بوده میتونه؟
خب یک قصه بسیار طولانی است که دیگه همه ما شما در جریان هستیم که از اوائل که این حوادث رخ داده ای برمیگردن به او عملیاتی که در سوریه صورت گرفته بود و بالاخره عناصری را که از افغانستان بودن در اوجه در مقابل گروهی که داعش در اوجه جنگیده بودن، او انگیزه احتمالا باعث شده که هنوز همون و خصومت ها بانه و اکثر حملاتی که صورت بگیره بیشتر اونمو مسئله رو عنوان میکنن، چون ما که در داخل افغانستان هم بسیم ما کدام مشکل دیگه رو نمیبینیم دیگه. این بیشتر فکر میشه که اونمو انگیزای بیرونی بوده که حالا در داخل انتقام گیری ها صورت میگیره.
رفیق شهیر بود، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان گزارشگران بدون مرز از مقامات پاکستان و جامعه جهانی خواسته است که در راستای حفاظت از خبرنگاران افغان در پاکستان همکاری کنند. مسئولان این سازمان به رادیو آزادی گفتند که شماری از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان مهاجر شدند، با چالش‌های اقتصادی، امنیتی و تمدید ویزا روبرو‌اند. همکارم گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان را نگران کننده خوانده و تاکید می‌کند که باید به این خبرنگاران کمک همه جانبه شود. سیلیا میرسر، مسئول بخش آسیای این سازمان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت باید جامعه جهانی و مقام‌های پاکستانی در راستای مسئولیت خبرنگاران افغان با آنان همکاری کنند.
برای طرف‌های زینف لازم است با نهادهای مربوط یکجا شوند و بسیاری از آن مشکلات را حل کنند که خبرنگاران افغان با آن مواجهند. خبرنگاران افغان که به پاکستان فرار کردند مستحق زندگی خوبند و باید این امکان را داشته باشند که از مهارت‌های خبرنگاری خود استفاده کنند و یا با آنان اجازه رفتن به کشور میزبان داده شود و حمایت شوند.
مرسل گفت که اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز به 170 خبرنگار افغان در پاکستان کمک مالی کرده و در کارهای اداریشان همچنان همکاری کرده است. به گفته او برای این خبرنگاران همچنان ورکشاپ‌های افزایش مهارت‌های مسلکی برگزار کردند. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان به رادیو آزادی میگویند نهادهای حامی خبرنگاران باید روند انتقال آنان به کشورهای امن را سرعت بخشند. محمد ادریس سعادت، یکی از آنان که از 1.5 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان زندگی میکند، میگوید
بسیاری از خبرنگاران با مشکلات روحی مواجه شدند به خاطر که از وضعیت نامعلوم خود رنگ میبرند. پروسه کیس‌های ما بسیار کند است. با وجود که ما با UNHCR و دیگر ادارات بین‌المللی گپ زدیم، اما تا هنوز آنان در مورد ما کدام اقدام جدی نشان ندادند. نمیدانم که علت آن چیست.
یک خبرنگار دیگر افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
افزون بر به سرنوشتی، اینجا بسیاری از خبرنگاران با مشکلات جدی مالی هم مواجهند. سیومین که با مشکل ویزا و اسناد هم مواجهند و گاهی هم از سوی پلیس آزار و اذیت می شوند.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم روز دوشنبه در اعلامیه از این چالش ها یاد کرده بود. به گفته این سازمان خبرنگاران افغان به خدمات صحی و مکاتب برای فرزندان خود دسترسی ندارند دارند و در کنار کاهش کار مسلکیشان با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند. این در حالی است که اخیراً حمله مرموز از سوی افراد ناشناس بر احمد حنایش، خبرنگار رادیو آزادی که سبب زخمی شدن او شد، به نگرانی خبرنگاران افغان در پاکستان افزوده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، صدها خبرنگار افغان افغانستان را ترک کردند که بیشترشان تا هنوز هم در کشورهای ایران و پاکستان منتظر تعیین مراحل شدن پرونده های پناهندگیشان در کشورهای مختلف هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایران از آغاز حصارکشی از جمله ساخت دیوار سمنتی 4 متر و نصب سیم خاردار در امتداد مرزهایش با افغانستان و ترکمنستان خبر داده. حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مقام های ایرانی از آغاز روند حصارکشی از جمله ساخت دیوار سمنتی به ارتفاع 4 متر و نصب سیم خاردار در امتداد مرزهای شرقی، شمالی و شمال شرقی این کشور با افغانستان و ترکمنستان خبر داده است. به گزارش برخی رسانه های ایرانی، حسن مکفی فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه دوم سئول گفته است اجرای این طرح برای ایران 3 میلیارد دلار هزینه دارد. اسنیم یک از رسانه های ایران به نقل از مکفی نوشته است این حصارکشی که اجرای آن 3 سال زمان خواهد برد، شامل جاده اصلی نیز خواهد بود. به گفته او طول دیوار مرزی ایران با افغانستان که در حال اعمار است 302 کیلومتر است. مقام‌های ایرانی به تازگی درباره علت این حصارکشی چیزی نگفتند، اما حدود 9 ماه پیش امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با نگرانی از فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بنابر این هر گونه رشد این گروه در افغانستان بر امنیت ایران تاثیر می‌گذارد. او این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران مطرح کرده بود. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این بارها اطمینان دادند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. اما شماری از آگاهان امور امنیتی و سیاسی در مورد نگرانی ایران از تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان دیدگاه‌های متفاوت دارند. اختر راسخ، آگاه امور امنیتی، به رادیو آزادی گفت:
من فکر می‌کنم دیوار ساختن در مرزهای افغانستان در منطقه تامین امنیت و یا امن و ثبات تامین نمی شود. فقط زمان در جغرافیای ما و در منطقه امنیت تامین خواهد شد که استخبارات جهانی و بالخصوص استخبارات CIA، KGB، روسا و چین و ایران و پاکستان با تفاهم هم دیگر تصمیم بگیرند که در منطقه دیگر گروه های نیابتی تروریستی را تربیت و تمویل نکنند.
طارق فرهادی، آگاه سیاسی، هم موضوع حصارکشی ایران را به نگرانی های امنیتی این کشور و همچنان مشکلات داخلی آن ربط می‌دهد. او به رادیو آزادی گفت:
ایران با مشکلات گوناگون امنیتی دست و پنجه نرم میکنه، من جمله حملاتی که در زیارت شاه چراغ شده و در کرمان شده که عناصر نفوذی از سرحد شاید افغانستان یا بلوچستان به اونجا رسیده بودند. و در این حال در داخل ایران مشکلات دیگه است، من جمله گروه های جدایی طلبی که در سیستان بلوچستان هستند و اینا. اما این دیوار سرحدی را که میخواین بسازن در صورتی که روابط تجارتی بین کشورها خدشجار نشه کار خودشان است.
این در حالی است که در ماه جدی سال گذشته در 2 انفجار در مراسم یادبود از سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران، حدود 90 نفر کشته و 284 نفر زخمی شدند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت. یک روز پس از این حمله، احمد واحدی وزیر داخله ایران از اجرای طرح انسداد مرزی این کشور با افغانستان و پاکستان خبر داده بود. پیش از این هم بارها کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه از تهدیدات احتمالی امنیتی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به دلیل حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند. هرچند حکومت طالبان بارها چنین نگرانی‌ها را بی‌مورد خوانده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چندین حمله خونین در افغانستان را به عهده گرفته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
شنونده رادیو آزادی هستید. ممنونم که ما را همراهی میکنید. شماری از باغداران و زمینداران در ولایات مختلف افغانستان میگویند برفباری، بارانها و سیلابهای اخیر به کشت و زمینهایشان بسیار زیاد زیان رسانده. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که به روز سه شنبه در چندین ولایت برف و باران و سیلاب به وقوع خواهد پیوست. بیشتر در این گزارش.
ریزش برف و باران و جاری شدن سیلاب ها در روزهای اخیر در کنار تلفات جانی و دیگر خسارات مالی به حاصلات و زمین های دهقانان و زمینداران خساره وارد کرده است. حیات الله رحمانی یکی از باغداران در ولایت غزنی میگوید برباری های اخیر بیشتر به درختان میوه دارش آسیب رسانده است. او بر رادیو آزادی گفت
غزنی در حالت گلکدن بوده، کل درخت ها، درخت های الو، سیب، بادام، چیزا در باغ ما که بوده کلک شیخ زده، بس شاخه یه قسم که از یک طرف برگ و شاخه کده بود، از دیگر طرف به شاخه نازک بود، پس باد کمادک چپه کده. نگه اینه ای کچالوی را که ما کشت کده ایم نوارا فکر کنم که نتیجه نخواد یخ زده باشه.
سیدگل پادشاه زمیندار و باغدار دیگر در ولایت میدان وردک نیز شکایت مشابه دارد و میگوید در کنار برف افزایش سطح آب باغ و کزارهایش را تخریب کرده است. او برادیو آزادی گفت
برباری تقریبا 7 سانتی بود و جاله هم بود. شگوپه های درخت های سیب، زردالو، گیلاس چیزا را خراب کرده و دیگر این که سطح آب زیاد شده، باغ و همه زیر آب رفته، اکثرش خشک شده و زیادش در خطر خشک شدنشان بیشتر شده.
سید اکبر کشاورز دیگر در ولایت ننگرهار میگوید بارندگی های اخیر و جاله بر کشتزارهای گندم و ترکاری در ولایت های گرمسیر به شمول ننگرهار آسیب رسانده است.
بسیار توانای زیادی است در این وقتا. گندم به حساب دیگه پخته است. گندم نمود چپه میشه، خراب شده میره. خودم در جلال آباد هستم. بسیار توانای به حساب در ترکاری رسیده. بانجان رومی است دیگه ترکاری است. مکمل جاله از بین برده. ولی در این وقتا دیگه بارش هم است، خراب شده میره.
از اوایل سال جاری خورشیدی به این سو بیشتر ولایت های افغانستان گواهی باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها بودند که در کنار ده ها تلفات جانی و خسارت هنگفت مالی به مردم، در برخی نقاط جاده ها و پل های مواصلاتی را هم تخریب کرده است. اما در دو روز اخیر از ریزش برف در برخی نقاط ولایت های مختلف از جمله بامیان، میدان وردک، غزنی، بدخشان، لوگر و پنجشیر گزارش شده است. بر اساس آمارهایی که وزارت دولت در امور رسیدگی به عهده حکومت طالبان در چند روز گذشته نشر کرده، از 22 حمل تا نوی سر در نتیجه باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در سراسر افغانستان دست کم 103 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. همچنان هزاران جریب زمین زراعتی مردم با حاصلاتشان و صدها رسم‌هواشی از بین رفته است. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، پکتیا، تخار و لوگر به روز سه شنبه گواهی ریزش برف و باران، جاری شدن سیلاب و رعد و برق خواهد بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گروه فلسطینی حماس گفته که درباره پیشنهاد اسرائیل برای آتش بس غور می‌کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. بیایید موضوع را از سلطان محمد سرور بشنویم.
یک منبع حماس که بعد از مذاکرات در قاهره به قطر برگشته و نخواسته نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که نظریات و پیشنهاد اسرائیل را بررسی می کنند و به زودترین فرصت پاسخ خواهند گفت. منابع مصری به وبسایت القاهره نیوز که با استخبارات این کشور ارتباط دارد گفتند که هیئت حماس با یک پاسخ کتبی برخواهد گشت. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شرایط پیشنهاد را فوق‌العاده سخاوتمندانه خوانده و قصر سفید از میانجیگران مصری و قطری خواسته که برای پذیرفتن پیشنهاد و پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 7 ماهه در نوار غزه بالای حماس فشار وارد کنند. رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی دوشنبه شب از رهبران مصر و قطر خواستار شد تا برای تامین رهایی گروگانان از نزد حماس همه تلاش‌های خود را انجام دهند و این موضوع را یگانه مانع در برابر رسیدگی به غیر نظامیان محاصره شده در نوار غزه عنوان کرده است. امریکا، مصر و قطر از چندین ماه به این سو تلاش می کنند که یک توافق جدید میان طرفین درگیر حاصل شود. در آتش بس یک هفته که در ماه نوامبر گذشته برقرار شد، 80 گروگان اسرائیلی در بدل 240 زندانی فلسطینی رها شدند. این در حال است که در حمله شب گذشته نیروهای اسرائیلی به شهر رفح در جنوب نوار غزه حدود 40 نفر کشته شدند. نصف باشندگان غزه از بیم جنگ در شهر سرحدی رفح پناه گرفتند. نوار غزه 2.3 میلیون نفوس دارد. بمباردمان بی امان اسرائیل نوار غزه را که تحت کنترل حماس است ویران کرده و یک بخش بزرگ این منطقه با خاک یکسان شده است. باشندگان غزه با قحطی روبرو اند و نگرانی از امکان گسترش نزاع در منطقه شرق میانه نیز وجود دارد.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه دونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به حمله بر مسجد شیعیان در هرات خواهان جلوگیری از حملات علیه هزاره ها و شیعیان و حفاظت از آنها شده است. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی به خاطر وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. مردان مسلح یک افسر پلیس موظف در بخش حفاظت از کارکنان کمپاین تطبیق واکسین پولیو در شمال غرب پاکستان را به ضرب گلوله کشتند. برندگان تکت لاتری پاوربال 1.326 میلیارد دلاری به روز دوشنبه رسما معرفی شدند. در میان آنها چنگ سایفن، ماجر دچار بیماری سرطان از لاووس است. و دور رفت مرحله‌ای نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا میان بایرن مونیخ و ریال مادرید 11:30 امشب به وقت کابل برگزار می شود. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم این برنامه را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنوندگان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه یک هنرپیشه و یک جوان موفق را برای شما معرفی می کنم. محل واک، بانوی جوانی که در بین جوانان شناخته شده است. از او می پرسیم که چگونه به هنرپیشگی رو آورده است، در این راستا مشوق او کی بوده و با چی مشکلات روبرو شده است تا به اینجا رسیده و در آینده چی اهداف دارد. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم، روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. بانو محالواک در ولایت لغمان چشم به جهان گشود و این مکتب را در کابل در لیسه سپین کلی به اتمام رسانیده است. بانو محالواک از طفولیت آرزو داشت تا هنر پیشه شود. او مدت است که به سینما رو آورده است. سینما را یک زبان می داند و به این عقیده است که می تواند از این طریق صدای خود را به مردم خود و حتی جهانیان رسانید. او می گوید از زمانی که کودک بود در برابر آینه می استاد و با خودش
تمثیل میکرد.
در طفلیت حتی وقت نوجوانم که شدم صنف دهم که بودم، من فشری آینه سات میشدم تمثیل میکردم، باز در آینه خود سعی میکردم، باز چند نقش مثلا با خود میدارم، یک نقش یک آدم خوبه بر خود میدارم، باز نقش یک آدم که بد است یا نقش منفی است. یعنی مطمئن شدم که وقتی قدر علاقه مند به نقش بودی کردن در نقش منفی و در نقش مثبت هستم، به یک بار راه سینما را هم انتخاب کنم، نقش هایی که به ما داده میشه یا نقش که خودت انتخاب میکنی، یک چیزی است که تو بدون ترس امرش صحبت میکنی. مثلا من یک آدم شاید درونم بسیار شجاع باشم، ولی اطرافم کسایی که هستن بیش از اونها بسیار یک آدم تو عاجز هستم. سینما یک جایی است که میتونه همین درون مرا بکشه در فیلم های خود. من میتونم یک نقش یک آدم بسیار شجاع را بگیرم و مامور بازی کنم و بیننده خود انتقال بدم. خلاصه به من سینما یک زبان است، یک زبانی که بدون ترس و بدون لرز با او صحبت میکنم.
بانو محالباک بر علاوه این که در سینما هنر پیشه است، مدل نیز میباشد. او میگوید کارش را از مدلینگ آغاز کرده است و تا حالا ادامه دارد.
وقتی در کابل نبودم، وقتی کابل آمدم سال 2015 بود، فکر کنم که راه سینما و راه مدلینگ بر من باز شده بود و من تمام تلاش ما میکردم که من در ای را بیایم بمون نحو بسیار خوبش که یک چهره جدید باشه از مدلینگ، یک چهره نو از سینما باشه، از سینماگرای ما باشه. و وقتی اول در مدلینگ کار کردم، بعد با کسایی روبرو شدم در راه مدلینگ در سینما کار میکنن. خود مدلینگ و سینما هم کمی با هم مرتبط از ربط داره.
به باور محالواک، اگر سختی ها و مشکلات را نپذیریم به موفقیت ها دست نخواهیم یافت. او میگوید در جامعه سنتی مانند افغانستان، کار کردن زن در سینما کار بسا دشوار است که مردم هنرپیشگی او را بپذیرند و او را حمایت کنند.
ما همیشه گفتیم در افغانستان برشان سخت است، بسیار زیاد سخت است، ولی باید این را بپذیرن که اگر سختی را نکشیم، اگر مشکلات پر سر نگذارنیم، هیچ وقت برود نمیرسیم که یک جایی میره تو را یک دو نفر میشناسه و تو را قدر میکنه و تو را احترام میکنه. من از طفلت میخواستم که یک کس باشم که به مردم خیرم برسه و در این حال معلوم باشم در جامعه، جایگاهم در جامعه معلوم باشه. و به خاطر پیدا کردن ای که هر زن به خود یک جایگاه پیدا کنه، باید بسیار مشکلات بگذرانه.
محالواک میگوید هرچند خانواده‌اش در قبال کاروی نظر منفی نداشتند، او را مانع کار در سینما نمیشدند، اما پذیرش این که او در سینما کار کند به خانواده‌اش مشکل بود.
در فامیل همه ی تشویق میکرد، نظر منفی هیچ کس نداشت، ولی گاهی برادر برم میگفت که کار را که تو میکنی درست است، ولی جامعه افغانی ما این را نمیپذیرن. جامعه افغانی ما و شاید قوم و ای هم اگه پا ما برش گفتم من یک دفعه اجازه بده، امی که شخصیت تو هست، همون شخصیت ما هست، همون عزت آبرو که از تو هست، همون از ما هست، چون تو برادرم هستی. من هیچ وقت گفتم اجازه نمیدیم خراب شد و مطمئن باش که یک روز باید افتخار میشم. یعنی هر فامیل باشه بسیار به تشویش میشه. و بر من وقتی در سریال کار میکنم یک تجربه نو بود، شبانه با سب میرفتیم، باز فامیل به تشویش میشد زیاد، حتی تا ای که برادرم میپردم امرای خود بخاطر که به تشویش نشن. ولی بازم بر اونا هم نو بود، بر من هم نو بود، اما ما چون داخل قضیه بودم، داخل همون جایی بودم که ما کار میکنیم، بر من عادی شده بود دیگه، ولی بر فامیلم بسیار زیاد وقت بعد عادی شد.
نورگل فروتن یکی از همکاران محالواک است. او میگوید او را یک دختر مهربان و با استعداد یافته است.
اضافه تر از دو سال میشه همکار هستیم میکنیم، ولی شناخت خیلی وقت میشه از بانو محالواک داریم. بانو محالواک خاص است، چون نسبت به دیگه محیط محول خود کسی است که بسیار یک دختر مهربان، با فهم، با درک، کسی است که در این مدت دو سال حتی یک روز مثلا قار نبوده، یعنی قارش لبخند است. زیاد خصوصیت ها داره که بانو محالواک مثلا دکار باشی، دیگه باشی، هیچ وقت خستگی رو نمیفهم، هیچ خسته نمیشی. اون تا خصوصیت که داره.
محالواک محبوبیت را بیشتر از شهرت دوست دارد. او می گوید هرچند در فیلم های زیاد کار نکرده است، اما انتخاب خوب و مهنت در این راستا می تواند او را به موفقیت برساند.
نه، محبوب باشم بیشتر دوست دارم. مثلا در جهان بسیار کسا می آیند به مشهوریت، ولی که به کدام رقم باید مشهور شوی، چی رقم محبوب باشی در دلهای مردم، اونو فرق میکنه. و ما یکی از کسایی بودم خوشبختانه که بسیار وقت کم فکر میکنم در یک سال که ما در سینما آمدم کار کردم، یعنی بسیار بسیار محبوب شدم. فیلم بر رقابت رفت در تمام سطح آسیا، جشنواره مهرگان برگزار شد و همراه ما 3 نفر دیگه در رقابت بودن که بهترین هنرپیشه زن کی باشه. فکر کنم حسیبا ابراهیمی بود و فریبا بیژنپور بود. بر وجه افتخار بود که من با همچین کسایی در رقابت هستم و جشنواره مهرگان یک جشنواره بین المللی بود. در اوج ما از همین فیلم یک اسب زرین گرفتم.
بانو محالواک میخواهد در رشته ژورنالیسم با تحصیلات خود ادامه دهد. وی میخواهد در این رشته دکترا بگیرد و همچنان تصمیم دارد تا در برنامه‌های مدلینگ شرکت کند و فرهنگ افغانی را برای همه جهانیان معرفی کند.
مدلینگ من تا حالا هم جریان داره. من تا حالا مدل لباس میشم، لباسایی که خوش خودم میه، لباسایی که ساخته افغانی باشه، من اونا رو به تصویر میکشم، مدلینگ میکنم. یعنی من مدلینگ تمام نکردم، هنوز هم کار میکنم. دو هنرهای زیبا، من خود هنرهای زیبا رو دوست دارم، مسلک خود دوست دارم. میخوایم که حتی دکترا هم باشه در مسلک خودم انجام بدم، ولی با چیزی که در توان خودم است، دماغ خودم است، با مو باید آدم پیش برم. اگر در در کابل کامیاب شدم، خوب است، خوب که هنرهای زیبا رو بخونم. اگر نشد، باز با یک از پانتونای خصوصی درس خود خواندم. من دوست دارم ژورنالیسم بخونم چون کمی با کارم ربط داره.
به گفته محالباک، هرچند او خودش هنرپیشگی را تخصصی نیاموخته است، اما در آینده می خواهد پلی باشد برای آن عده جوانانی که می خواهند در سینما کار کنند و هنرپیشگی را تخصصی بیاموزند.
هیچ که نشه یک جایی را جور کنم که در اوجه فیلم زیاد ساخته شود، فیلم های هنری زیاد ساخته شود، جوان ها زیاد را پیدا کنند، جوان ها بدون از این کدام مشکل ببینند در رای از این که به سینما بیان، به بسیار آسانی راه پیدا کنند که بیان در سینما افغانی خود کار بکنند. یک جای یک خانه فیلم بسازه که صرف جوان های افغانستان اوجه بیان کار بکنند، کورس ها برگزار شود، ورکشاپ ها برگزار شود. یعنی ول به خاطر از این که یک کس بخواد بازیگر شود هیچ چیز نیست متاسفانه. ما امیدوار هستم که ما یک روز به او جایی برسم که به خاطر جوانای خود، به خاطر کسایی که خصوصا خانما که علاقه دارن بیاین در سینما کار بکنن، یک راه باشم، یک پل باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 مزه
تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دی رقمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند، اونمو تاثیر می کنه که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر، بعضی ارسی همی ریزش مو را دارن، از یکان تا همی از افسردگی و جیگرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرس که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند، او باعث میشه که شاید خود ما هم اینو تجربه کرده باشم. یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روحی خوبتر نداریم. زیادتر جوانا بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش مو داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
نم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالت را تجربه نکرده بود.
دلیل که مثلا از خودم را میفهم که چون تو اینم قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود مکمل اینم سال که بود، هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود که از لحاظ امنیتی روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شب خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات، یکی از جوانان شهر کابل، می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد از کمپانی فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد، بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین نسبت به کشورهای دیگه. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرم برای خودم انتخاب کنم. اگر تغییر بده، مثلا یک بار از یک شامپو دیگه بر از دیگر شامپو استفاده کنه، 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکلی ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
ولد همین ریزش موی خود از یکان تا ارسی است، بعضی ارسی همید ریزش مو را دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیز هم باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارسی هم بودم میتونم ولی هم.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت داره و من دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی من ضعیف بود، درست نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده می شد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن درد است. شاید بی کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بم هایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانم ها عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانم ها معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عامل دوم پیش خانم ها که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره. اکثر وقت تا اکتیداد خانم ها که سبب میشه زمانی که هورمون های مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن مهم میشه. اکتیداد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مهم میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره دوامدار، استرس های طولانی سبب میشه تا ریزش موی پیشان زیاد شه. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خاص خود داره، خصوصا قص قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه. ایره اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردان است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه. سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها میروی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که بیشتر تاس شوند.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی سکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی رو پیش یک جوان پایین بره. خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوه و با پوزیشن های خوب استخدام نشوه. سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شوه و از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوه؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیشبینی میشه و نه پیشگیری. چون هر دو فاکتور که است، ارسی و هورمونی گفتیم، ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا موش ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست. نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شود. از اون خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنین خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شود. پیش خانم‌ها واقعا متفاوت است. روش‌های مختلف استفاده میشه، روش‌های دوایی، روش‌های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه، یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما از دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه. اگه مشکل ارسی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه مویه بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه مویه را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر زونام اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از زونه کنه. یک بار دوبار اگه به خاطر تقویم خود موی خود استفاده میکنم با دوا تقویمش کنه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
نم که شبی مست اوجه تر بی مست اوجه تر